سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء وكأني أنظر إليكم تكشون كشيش الزباب لا تأخذون حقا ولا تمنعون زيما قد خليتم والطريقة والنجاة للمقتهم والهلكة للمتلوم. حضرت فرمودن در مقابل عرائض من اینجوری شده وضعیت تو که میشنوید فقط با هم دیگه پچ پچ میکنید، بعدش هم قوغا سالاری را میاندازید، هیاهو میکنید، درست مثل سوسمارها موقعی که حرکت میکنن بدنهاشون رو به هم میزنن، تولید سر و صدا میکنن. کار شما هم در مقابل من همین شده. واقعا لا ایام که ایام که امیر المؤمنین چه کردن با سید المظلومین ارواحنا له الفدا. سید الشهدا لا یوم که یوم که، ولی امیر المؤمنین لا ایام که ایام که. و اون وقت بدبختی اینه که ما اینجوری بشیم. نوع کسایی که خودشون رو تربیت نمی کنن برای سرسپردگی، اینها در مقابل معصوم هم شما فکر نکنید ولی از ارواحنا له الفدا بیاد اینا سرسپردگی دارن، چون تربیت نشدن، اینا فقط پچ پچ گو شدن. دیدید دیگه افرادی رو تا یه کسی یه چیزی میگه، این در گوشمون میگه، اون در گوشمون میگه، فقط سرصدا را میاندازن، هم همه را میاندازن، بوغا سالاری را میاندازن. بیافتید دنبال کار. وضعیتتون اینجوری شده. لا تأخذون حقا ولا تمنعون زیما، نه حقی رو میگیرید نه ظلم و ستمی رو دفع میکنید. شما اید و این چند روز زندگی، این راه نجات واسه کسی است که خودش رو در اموری که وظیفشه وارد میکنه، میاندازه، و هلاکت واسه انسانهای متوقف است، انسانهای سست است که فقط کارشون پچ پچ کردن است و این که معلوم نیست، این که ولی فقیه، این که نمیدونم چیه، این که معلوم نیست، اون که دلیل ندارد، اون که عادل نیست، اون که اینجوری نیست، سرسپردگی ندارند. کسی که اینجا سرسپردگی نداره فقیه که فقیه باشه، مگه فقیه وجوب اطاعت نداره؟ در مقابل معصوم هم اینا شما بدانید نوعشون همینجوری خواهند شد، نوعشون، چون تربیت نشدن. کسی که همش قد علم میکنه، بدانید که در مقابل معصوم هم قد علم خواهند کرد. خب الاصلی و تبعی، بحث بعدی که ایشون عرض میکنن اصلی و تبعی است در تقسیمات واجب. پارسال شما در الموجز صفحه 53 تقسیم الواجب الی اصلی و تبعی رو دیدید. من خیلی تأمل کردم که آیا مطالبی که پارسال تقدیم محضر کردم دوباره عرض کنم، دیدم وقت میره، چون پارسال ظاهراً یه جلسه من اصلی و تبعی درس دادم. حالا تو این جزوه سرور عزیز دامزلو جلسه 54ه، فکر جلسه 54 رو ببینید اصلی و تبعی است. و من به رفقا خواهش میکنم، بلخص رفقایی که مباحثه من نبودن، حتما اونا رو گوش کنم. اینا از توصیه هاییست که تو مدرسه دیگه گفتم گوش کنید و برای من بیارید، نوشتن الان همشون آوردن، ولی اینجا از این جرأت ها ندارم که بگم بنویسید و برای من بیارید، ولی خواهش میکنم و توصیه میکنم گوش کنم، به این دلیل که اگر بخوام دوباره اونها رو امسال تکرار بکنم بعد امروز 5 خط درس بخونم و دست به اندازه خودش چه ها عقبه، ولی عرض میکنم که چرا باید گوش کنم. امسال 2 مورد دیگر ورود پیدا میکنم که پارسال فقط خدمت شما عرض شود که اشاره وار به یکیش اشاره کرده بودم. اونم این استش که اولا این تقسیم واجب به اصلی و تبعی، مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه جلد 1231 این رو در بحث مقدمت الواجب مطرح کرده، در بحث مقدمت الواجب، نه در بحث تقسیمات الواجب. خدمت شما عرض شود که مرحوم آقای خویی جلد 2443 چون درس خارج ها نوعاً بر اساس ترتیب کفایه پیش میره، ایشون وقتی تو درس خارج به اینجا میرسه بر اساس کفایه، اونجا نوشتن کان المناسب و علی ان یدرج هذا التقسیم فی الامر الثالث، این بره تو بحث امر الثالث، لانه من شؤون تقسیم الواجب، چون تقسیم به اصلی و تبعی از شؤون تقسیم واجب است، باید بره اونجا مطرح شه. و لعل هذا کان قفلتا من قدس السر رو مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه فی مقام تألیف قفلت کرده، حواس مبارکش نبوده، از اون مباحث تقسیم واجب آورده اینجا بیان کرده. او کان من الاشتباه من الناسخ، این دیگه از بزرگی مثل آقای خویی از عجایبه، خیلی این فرمایشی که معاذرات نقل کرده از آقای خویی، این دیگه از عجایب کلامه که ناسخ از بحث تقسیمات واجب اینو ورداشته باشه آورده باشه به چی آقا؟ مقدمت الوجوب. این دیگه خیلی تحلیل عجیبیست، لعلش هم عجیب است، شما نگید ایشون لعلی فرمود، لعلش هم عجیبه، خیلی این فرمایش عجیبه. کان من الاشتباه من الناسخ. خدمت شما بعد ایشون میفرماد البته من اینجا بحثش میکنم، انما خدمت شما عرض شود که بیان میکنیم این تقسیم رو هنا ولی طبعا للمحقق صاحب الکفایه و الا فهو عدیم الفائده والاثر، فایده و اثری ندارد، اینجا دنبالش نگردی. شاید مرحوم مظفرم رضوان الله تعالی علیه همین اشکال آقای خویی رو مد نظر قرار داد که آورد اینو تو تقسیمات واجب بیان کرد، سومی الاصلی و تبعی. شاید یادم میاد که شیخون الاستاد دامزلله آقای محمدی خراسانی هم همین نظر رو داشتن، ایشون هم به صاحب کفایه اشکال میکردن که این جای این بحث نیست، باید بره در تقسیمات واجب. ولیکن اولا استاد این دو بزرگوار و شاگرد مرحوم آخون یعنی آقا ضیاء رضوان الله تعالی در نهایت الافکار جلد 1332 اونجا ایشون وقتی میرسه به اصلی و تبعی می نویسد القرض و منهاز تقسیم انما هو الفرار اما یورد و علل قول به وجوب المقدمه. بعد تقریر میکنه تو بحث وجوب مقدمه یه اشکالی مطرحه به اون کسایی که قائل میشوند به این که مقدمه واجب است، که به خاطر دفع اون اشکال آغازی ها میفرماید که این بحث رو استادم آخون در اینجا مطرح کرد، یعنی تأثیر میده به بحث و جایگاه میده آغازی ها به بحث که چرا این بحث رو استادم مرحوم آخون در مقدمات واجب مطرح کرد، چون میخواست جواب اون اشکاله رو بده اشکاله. ولی خب ما چون هنوز مقدمت الواجب رو در این کتاب نخوندیم متعرض بشیم فقط چی آقا وقتمون میره. اینجا بیان میکنیم، رفقا میبینن، بلخص رفقایی که الموجز درست درس خوندن خودشون میبینن و مطلب رو متوجه میشن که مرحوم آغازی ها چرا فرموده اینجا بستشن. خود مرحوم مظفر رحمت الله علیه صفحه 149، ببینید 149 دلالة الاشاره، اونجا برای شما میفرماید که و من هذا الباب دلالة وجوب شیء است علی وجوب مقدمته، از نوع دلالة اشاره است، لأنه لازم لوجوب ذل مقدم، چون وجوب مقدمه لازم وجوب ذل مقدم است، به لزوم بینه به معنی اهم، به لزوم بینه به معنی اهم، و لذلك جعل وجوب المقدمه وجوبا تبعی یا لازمی، به خاطر همین است که آقایان اصولی ها وجوب مقدمه رو وجوب تبعی دانستن نه اصلی. خب چطور جای بحث وجوب واجب اصلی و واجب تبعی در وجوب مقدمه نیست؟ چطور نیست؟ و شما مرحوم مظفر که خودتون به این نکته واقفی قد کردید اینجا آوردید شما و لذلك جعلوا آیان اصولی ها وجوب مقدمه را وجوبا تبعی یا لا اصلی ها. خب اگر یک کسی بگه وجوب مقدمه وجوب تبعی نه اصلی، ولی الان نمیخوام بهتون بگم اصلی و تبعی چیه، حالا وایستید بحث برسه به مقدمات به تقسیمات واجب اونجا براتون بگم. این همه تبعی و اصلی در باب وجوب مقدمه استفاده بشه بعد اون وقت بگن آقا بیستید تا بعدن بهتون بگیم صاحب کفایه درست عمل کرد، اشکال آقای خویی وارد نیست، وارد نیست. مرحوم مظفر چون بحث تقسیمات واجب رو مقدم کرده بر مقدمت الوجوب، چون از نظر مرحوم مظفر بحث مقدمت الوجوب و مباحث العقلیه از غیر مستقلات باید بره تو مباحث عقل، صاحب کفایه تو مباحث الالفاظ بحث کرده، ایشون مقدم کرده، به ایشون اشکالی نیست، چون بحثی که جلوتر بحث بشه بعدم میشه استفاده شه، ولی که بحثی که بعد آن قد بحث بشه الان سبب ابهام میشه، سبب اجمال میشود، فلذا اشکال به مرحوم مظفر وارد نیست ولی اشکال به بیان مرحوم آقای خویی وارد هست. این نکته هم نکته دوم
این که پارسال عرض کردم که آیا این تقسیم واجب به اصلی و تبعی، آیا این تقسیم تقسیمی ناظر به عالم واقع و ثبوت یا ناظر است به عالم اثبات و دلالت دلیل؟ پارسال گزارش دادم، فقط عرض کردم بزرگانی مثل صاحب مقاله، مثل صاحب قوانی، مثل صاحب فصول، اینا قائل بودن که بحث بحثی اثباتی، تقسیم واجب به اصلی و تبعی ناظر است به عالم اثبات و دلالت دلیل.
البته
بیان صاحب فصول در این که این بحث چجوری بحثی اثباتی با بیان صاحب قوانین تفاوت داره،
ولی هر دوتا بحث رو اثباتی می دانن.
تا نوبت رسید به مرحوم شیخ. مرحوم شیخ در مطاره فرمود بحثی ثبوتی. و بعد از مرحوم شیخ شاگردش مرحوم آخون
در همین صفحه‌ای که از کفایه آدرس دادم، کفایه جلد 231، ایشون هم قائل شد ثبوتی.
بعد از مرحوم آخون دیگه تو درس‌های خارج این جا افتاد که بحث کنم که آیا این بحثی ثبوتی یا بحثی اثباتی. پارسال عرض کردیم که آیت الله عظما سبحانی بیانی که داشتن در کتاب بیان اثباتی بود، ایشون اثباتی هم فلذا گفتیم در کتاب های درس خارجشون نظر صاحب قوانین رو نقل میکنن، نظر صاحب کفایه هم نقل میکنن، به صاحب کفایه اشکال میکنن. آیت سبحانی پارسال دامنزه دول عالی اثباتی شدن به تبع استادشون امام، که امام رضوان الله تعالی علیه در تنقید
جلد 2 صفحه 88 میفرماد فالحق ما هو ذکره صاحب الفصول. البته هم اینجا یه نکته هم اشاره کنم که امام گرچه میفرمان حق با صاحب الفصول است، ولی میفرمان که بیان او بیان معقولی است، ولکن لاکنه لا ینتج نتیجتن، ولی نتیجه ای رو در پی ندارد.
دقت کن امام آی خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات میفرمان هر دو میتونه باشه، ثبوتی باشه اثباتی باشه.
البته اگر اثباتی شد آی خویی میفرمان یه شق ثالثی باید بهش اضافه شه. این تقسیم باید تقسیم به سه تا بشه، اصلی، تبعی و شیء سومی در محاضرات. اوکی آتش در محاضر به صورت محل بحث است. مرحوم مظفر کدوم دسته است؟ از کدوم دسته است مرحوم مظفر؟ چون آجای سبزواری دامت توفیقاتو ظاهرا تو حاشیه نوشتن ایشون ثبوتی است. حالا من اول عبارت صاحب کفایه رو میخوانم، بعد عبارت صاحب قوانین رو میخوانم. شما ببینید که عبارت مرحوم مظفر به کدوم شبیه، آیا مرحوم مظفر اثباتیه یا ثبوتی. منتها قبل از اینکه عبارات صاحب کفایه رو بخوانم یه مقدار راجع به این اثباتی و ثبوتی صحبت کنم که یعنی چی اینا میگن. یه عده میگن این تقسیم واجب به اصلی و تبعی ناظر است به عالم اثبات، یه عده میگن تقسیم ناظر است به عالم واقع و ثبوت. خود این یعنی چی؟ پارسال تقدیم محضر شد یه حکم برای اینکه حکم شود مراحلی رو باید طی کنه. مرحوم آخون فرمود 4 مرحله، مشهور فرمودن 2 مرحله. اینا همه تقدیم محضر با آدرسای شده بارها دارن. یکی از اون مبانی که در این مراحل تدریجی حکم بیانه میگن باید مولا، که اینو پارسال تو بیان آیت الله عظما سبحانی تو اول بحث نهی هم دیدی فرمود نهی و امر در مبادی با هم دیگه فرق دارن. فرمودن امر شوق اکید داره، اراده شدیده بهش تعلق میگیره، ولی نه بغض اکید درش هست فلذا کراهت شدیده دارد. اینا واسه چه مرحله ایه؟ اینا واسه مرحله ثبوت، واسه مرحله واقع است. قبل از این که اصلا خطابی، انشائی، دلیلی از جانب مولا چه آقا بیان بشه، مربوط به خودشه، عالم ثبوت و واقع. این آقایونی
مثل صاحب کفایه و مثل مرحوم آخوند میفرمان این تقسیم واجب به اصلی و تبعی بر اساس عالم ثبوته. میخوام بگم این تقسیم بر اساس اراده مولاست، تا مولا چی اراده کنه، و اراده مولا مربوط به مقام ثبوت است. ثبوت آقایونی که میگن اثبات، میگن وقتی این مراحل طی شد مانعی از بیان حکم نبود، انشار حکم میشود، بیان دلیل میشود، خطاب میآید، خطاب دلیل، از خطاب دلیل فرق دارد. این رو پارسال درست دادم از حلقه اولا، این رو گفتم فرق باشه از حلقه اولا، خطاب و دلیل فرق. حالا اینجا دنبالش نیستیم، خطاب دلیل انشار با مسامحه میرسد به این من. اینا میگن آیون اثباتی ها، میگن با لسان این دلیلی که به ما رسیده، این خطابی که به ما رسیده، این انشایی که به ما رسیده، میبینیم بر چی دلالت دارن. آیا به نحو اصلی دلالت دارن یا به نحو تبعی؟
حالا عبارت مرحوم آخوند رو بخونم. از ظاهر، گوش بفرمایید لطفا، میتونید بعدا تو آدرسی که دادم ببینید. از ظاهر ان یکون هازت تقسیمو به لحاظ الاصالت و تبعیت فل واقع و مقام ثبوت به تبع استاد شیخ. چطور؟ ببینید بیان رو ببینید. حیث یکون الشیء تارتن متعلقن لل اراده و طلب مستقلا للالتفات الی، چون مولا بهش التفات میکنه میشه متعلق اراده و طلب مستقلا، فیطلبه. در این صورت کان طلبه نفسیا او غیریا، طلبش چه نفسی باشد چه غیری باشد میشود اصلی، چون با التفات به اون اراده کرده، اراده کرد. و اخرى متعلقا للاراده تبعا لارادت غیرهی، تمام بستر اراده است، اراده مربوط به مقام ثبوت. و اخرى متعلقا شه للاراده تبعا لارادت غیرهی لاجل کون ارادتهی لازمتا لارادتهی، چون خدمت شما رابطه بین این دوتا اینجوری است که یک کدوم رو اراده کند اون یکی رو اراده کرده، من دون التفات الی، بدون اینکه خود مولا بهش التفات داشته باشه. من نظرم اینه لا به لحاظ الاصالت و تبعیه در مقام دلالت و اثبات، ما این نظر رو نداریم، نظر قدمای خودم رو ندارم، صاحب معالم، صاحب قوانین، صاحب فصول. مگه اونا چی میگن؟ اونا چجوری بیان میکنن؟ دیگه عبارت صاحب قوانین رو نمیخونم، چون مرحوم صاحب کفایه عبارت اونا رو خلاصه بیان کرده. فانه یکون فی هذا المقام اصلی و تبعی در مقام دلالت و اثبات تارتن مقصودن بالافاده. وقتی ما لسان دلیل رو نگاه میکنیم، لسان حکم رو نگاه میکنیم، میبینیم قصد شده درش بیان، بیان این واجب، بیان این وجوب، اینو بهش میگه واجب اصلی. و اخرى غیر مقصود بالافاده علاهده، یه وقتایی هم غیر مقصود است به افاده مستقلن، الا انه لازم الخطاب، لازم خطاب است، خطاب دلیل انشاء. کسایی که کسایی که اثباتی هستن تمام بیانشون رو خطاب است، رو دلیل است، رو انشاء است، رو کلام است. اونا نه، اونا تمام بیانشون رو اراده است. بعد صاحب کفایه میفرماید یکی از آثار قول من اینه که ما قائل شدیم ناظر به مقام خدمت شما را شما ثبوتن، این هستش که واجب اصلی میتونه نفسی باشد میتونه غیری باشد، ولی واجب تبعی فقط غیری است، فقط غیری است، دیگه نمیتونه با بیان ما
که بیان رو بردیم رو اراده، واجب تبعی دیگه با نفسی جمع نمیشن.
واجب نفسی رو صفحه 92 خوندید دیگه،
صفحه 92 نفسی و غیر رو خوندید،
بس کردیم الحمدلله.
واجب تبعی فقط غیریه، در صورتی که صاحب قوانی در قوانین نوشته ماها اثباتی هستیم و قائلیم هم اصلی تقسیم می شود به نفسی و غیری، هم تبعی تقسیم می شود به نفسی و غیری.
نفسی و غیری که صاحب قوانی فهم. حالا ببینید بیان من، اول بیان آیت الله عثمان صبحانی رو پارسال بخونم از پارسا، بعد بیان مرحوم مظفر رو بخونم. تقسیم الواجبه الى اصلی و تبعیین، این عبارت آیت الله عثمان صبحانی است، لطفا توجه کنید. اذا کان الوجوب مفاد خطاب مستقل، مفاد خطاب مستقل یعنی اثباتی دیگه، مربوط به خطاب است. فالواجب اصلی و اما اذا کان بیان و وجوب شیء، مربوط به بیان است، مربوط به دلیل است، من تواب ما قصدت افادتو، در این صورت خدمت شما عرض شود که تبعی است. حالا ببینید مرحوم مظفر را، ببینید مرحوم مظفر چجوری تعریف کرده. ایشون فرموده واجب اصلی،
واجب اصلی اون واجبی است که وجوبی که به آن خورده مورد قصد مستقیم از کلام است. اول این کلام آمده، کلام آمده، اگر بخوام خیلی راحت بیان کنم، کلام آمده برای افهام فهماندن این وجوب.
حالا دو به چنین واجبی میگه واجب است. اصلا اگر بیان کرده مولا، بیان کرده که شما این وجوبه رو بفهمید، به این واجب میگه واجب است. این ثبوتیه یا اثباتیه؟
خدمت شما هستند، این کجا ثبوتیه؟ ثبوتی بعد مربوط به اراده بود، اراده. ایشون میگه غرض از کلام اینه، گفتیم کلام، خطاب، دلیل، انشاء، اینا مربوط به مقام اثبات هست،
این حاشیه‌اش غلطیست، غلط هست.
واجب تبعی چیه؟ واجب تبعی واجبیست که کلام متکلم قصد افاده وجوب آن واجب را ندارد، ولیکن از توابع کلام او این وجوب می باشد.
خودم بشه این توابعی، چون از توابع کلام است. این اثباتیه؟ این کجاش ثبوتیه؟ این اثباتیست، این اثباتیست دیگه. ببینید کتابو دست دادم تمام شد دیگه، کتابی چی نداره.
الاصلی و تبعی، الواجب الاصلی ما قصدت افادت و وجوبهی مستقلن بالکلام، اون واجبی است که قصد شده افاده وجوبش مستقلن، در حالی که مستقل است از کلام، یعنی اصلا این کلام آمده تا این وجوب این واجبه را برساند، این به این واجب میگه واجب اصلی. که وجوب ای صلات و الوضو المستفادین من قوله تعالی و عقیم و صلات و قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم، این هر دوتاش چی هست آقا؟ دوتا دلیلیست که آمده تا بفهماند به این که تو اولی صلات واجب اصلیست، تو دومی وضو واجب اصلیست، واجب اصلیست. خب چرا دوتا مثال زدیشون؟ چرا دوتا مثال زد؟ اولی عقیم و صلات نفسیست، دومی وضو غیریست. صفحه 92 درست دید. صلات واجبیست لعجل خودش، ولی وضو لعجل صلات است، می شود غیری. دوتا مثال برای این. والواجب و تبعی، واجب تبعی چیه؟ مالم تقصد افادت و وجوبهی مستقلن بالکلام، قصد نشده افاده وجوب این واجب مستقلن بالکلام، بل کان این واجب من تواب ما قصدت افادتو. کلام آمده، قصد افاده یه چیزی ازش هست، قصد اصلیش چیز دیگه است، ولی از تواب اون است. مثال مولا به شما میگه اشتر اللحمن، اون چیزی که مفاد اصلی این کلام است، این کلام به قصد آن از مولا ابراز شده است، انشا شده است، آن است که آقا وجوب شراء لحم، من ازت میخوام لحم بخریم. ولی به تبع از این فهمیده میشود وجوب ذهاب الی سوق، رفتن به بازار، در صورتی که قصد اصلی مولا این نبود. اصلا اگر شما یه خدمت شما عرض شود که یه بنده هستید که توانایی دارید دستتون اینجوری کنید گوشت بیاد، مولا نمیگه کار نداره که تو چجوری بیای. اگر این رو میگیم به خاطر عرفیاته، عرفیات که تو نداره، حضرت مریم سلام الله علیها بود یا ظاهرن الان ولی از ارواحنا لول فداست، دست رو اینجور بفرماد بیاد در مهرا، وگرنه ماها باید بریم سراغ بازار تا گوشت بخریم. ولی این مورد قصد اصلی کلام نیست، ولی از تبابع اون است، از تبابع اون است. این مثالی که ایشون زد، این غیریه یا نفسیه؟ این غیریه یا نفسیه؟ غیریه دیگه. رفتنه به سوق به خاطر خودش، به خاطر خودش به سوق چیکار بکنی؟ از زیر کار در بری؟ خب کردید؟ و تو خونه باشی کار بکنی، برو که اشتر الله. این تبعی غیریست، تبعی غیری. والواجب و تبعی مالم تقصد افادت و وجوبهی، بل کانم من تواب ما قصدت افادتو، و هازا که وجوب المش الاسوق، که این وجوب المفهوم فهمیده می شود من امر المولا به وجوب شراء لحم. اون من از سوق رو ایشون دیگه نباید می آورد، دقت کردی؟ اون دیگه نباید می آورد، بهتر بود که نیاره. به وجوب شراء لحم من از سوق، فان المش الى السوق حين اذ، حين اذ امر مولا به وجوب شراء لحم یکون واجبا، واجبه، لکن نهو لم یکن مقصودتن، لکن نهو این مشی الاسوق لم یکن مقصودن بالافادت من الکلام، من الکلام، من الکلام اثباتیست، من اثباتیم، من ثبوتی نیستم، لکن نهو لم یکن مقصودن بالافادت من الکلام. کسی نگی شما وقتی واجب تبعی رو داشتی میخوندی از خودت به عبارت ایشون اضافه کردی، ایشون نوشت مالم تقصد افادت و وجوبهی، شما گفتی مالم تقصد افادت و وجوبهی مستقلن بالکلام، از خودت اضافه کردی. خب من دیگه این عبارت رو 10 بار لاغل میخونم کلاس میام، 10 بار لاغل کردی. خب اینا رو میبینم ایشون چند خط بعد مینویسه لکن نهو لم یکن مقصودن بالافادت من الکلام، تا زد اینجا نمینوشت طرف الاشیا به مقابلات ها دیگه. خب وقتی اونجا اصلی بود مستقلن بالکلام، خب اینم توش مستقلن بالکلام هست دیگه. کما فی کو، تمام شد، واجب تبعی رو ایشون تعریف کرد، براش هم یه مثال زد. بعد ایشون یه نکته دیگه میفرماد آقا من میخوام یه قانون بدم، واجب اصلی اونیست که یا مدلول مطابقی کلام است یا مدلول تضمنی. البته پارکال عرض کرده است تو بحث منطوق و مفهوم یه عده در اصول چیزی به نام مدلول تضمنی رو قبول ندارند و میگن اون بیان منطقیون است، ولی یه عده قبول دارند. و مدلول التزامی بیان به معنی اخر، اینا واجب اصلی سازند، اینا واجب اصلی سازند. واجب تبعی مدلول التزامی
غیر بینه به معنی الاخر هست. حالا اینجا بعضی از آیون اینجور تفسیر کردن این غیر بیانه به معنی الاخر، گفتن یا اصلا غیر بیانم اصلا بیان نیست، مدلول غیر بیان است، یا التزامی بیانه به معنی الاهم هست. چون غیر بیان به معنی الاخر میتونه غیر بیان باشه دستن یا میتونه از بیان به معنی الاهم باشه. بعضی اینجور فرق دارن که اگر این دوتا بود اینا واجب تبعیض‌سازن. حالا من فعلا راجب این دوتا اینجا صحبتی ندارم تا سر جای خودش صحبت کنم. ببینید
کما فی کل دلالته، این واجب تبعی در کل دلالته التزامیته، فی ما لم یکن اللزوم و فی ها من قبیل البینه به معنی الاخر. اگر بینه به معنی الاخر باشد این میشود اصلی، مطابقه اصلی، تضمنی اصلی. التزامی در جایی که بینه به معنی الاخر نباشد، حالا چه غیر بین باشد چه بینه به معنی الاهم باشد، این تبعی میسازد. خدمت شما عرض شود که تمام شد کتاب. سوالتون چی بود؟
هر دوتا رو هم باطی کرده گفته اگر ما تقسیم رو بریم روی قصد به فرمشان صحبت میره به مقام سهوم، اگر تقسیم رو بریم به مقام دلالت
مولا جان چرا به من نسبت بدی؟ من این بیان شما رو نگفتم، بگو فهم خودت رو بگو مولا جان، به من نسبت نده.
اگر تقسیم بریم به مقام قصد مولا،
قصد مولا چی؟ این ادامه شو ننداز.
از
اینکه این وقت می‌خواسته که این رو بیان بکنه، هم من چرا می‌گم که استاد کفایی
اتفاق داشته
مستقلا
این رو
هم توی این
برسونه یا نه، توی این تو همین دلیلی که داره میاره
کی صاحب کفایی همینجوری فهم فرمود؟ یه وقتی به اصل شی التفات داره به او اراده می‌ورزد. اصلا صاحب کفایی کلمه‌ای راجع به کلام، دلیل، خطاب، انشاء صحبت نکرد. کجا مرحوم مظفر؟ چون یک کلمه قصد اوورده جمع کرده مرحوم مظفر بین هر دو. بابا ما قصد در افادت و وجوبهی قصد از کلام، قصد از کلام مربوط به مقام اثباته. اون ارادهی که صاحب کفای فرمود اصلا اراده هنوز به مرحله گفتیم دست دادیم عرض کردیم تو اون مرحله اصلا هنوز حکمی نیست، هنوز دلیلی نیست. چه قصد از کلامی؟ قصد از کلام بعد از آمدن کلام است. همین که قصد از کلام مطرح شد، از کلام مطرح شد، این اثباتی است. فلذا معنا نداره دیگه. احدی آی صلواتی قائل به این نشده که این ثبوتی و اثباتی رو یک جا جمع بکنی، اصلا امکان ندارد که نه اصلا هم دلالت نمی کنه. اگرم ایشون به خاطر اون کلمه قصد مثل شما گول خورده، من جواب گول رو دادم که این قصد نباید، این قصد اون اراده صاحب کفایه نیست. اراده‌ای که صاحب کفایه فرمود اراده به خود شعی بود، نه اراده از کلام. عبارتشو خوندم دیگه، حیث یکون الشیء تارتا متعلقا للارادت و الطلب للالتفات الی فیطلبهو بعد فیطلبهو، نه از کسا مربوط به کلام نیست. اگر هم ایشون به خاطر کلمه قصد گول خورده، خب دیگه حالا شما سبب شدید که ما بیان کنیم که این وجه گول خوردن هم وجه تمامی نیست. اما چند تا نکته. نکته اول این که پار سال شما، اونایی که گفتم امسال عرض نمی کنم اینا و اونایی که رفقا باید برن درس پار سال حتما جلسه 54 رو گوش کنن، پار سال آیت الله عظم سبحانی اینجور نوشت: اذا کان الوجوب مفاد خطاب مستقل و مدلولا به دلالت المطابقیه، در این صورت فالواجب اصلی و دلالت مطابقیه. ولی مرحوم مظفر چی فرمود؟ فرمود مطابقیه، تضمنیه، التزام به معنی اخذ، همه اینا اصلیست، همه اینا اصلیست. خدمت شما کدوم درست میگن؟ من پارسال اینا رو جمع کردم سر کلاس، خیلی زحمت بی خودم یک ساعت طول کشید حدودن که آی صبحانی مد نظرشون چی بوده؟ آیا اون مطابقی، این مطابقی است که ما میگیم در مقابل تزمن التزامی، یا اون مطابقی مطابقی چیز دیگه است؟ عبارت اعاظمی رو خوندم، مثل صاحب قوانین. صاحب قوانین تو قوانین نوشتن اذا کان الوجوب و مفاد خطاب مستقل و مدلولا به دلالت المطابقیه. عبارت آقای خویی رو پارسال خوندم، جلد دو محاضرات 444، المراد بالاصلی هو ما کان مقصودا بالافهام من الخطاب. این حالت ثبوتیشه، کان مقصودا، کلمه قصد آمده، آقای خویی آورده ولی واسه اثباتیه، مقصودا بالافهام من الخطاب، خطابش مهمه، کلامش مهمه، نه کلمه قصد. که اینو قسمت اثباتی رو بردن، قسمت ثبوتی رو اراده میچرخد. به حیث تکون و دلالت الکلام علی بل مطابق است. آقای خویی هم مطابق است. پارسال من وقت صرف کردم سر اینکه این کلام رو جمع کنم، آیا اینا تهافت میگن و یا تهافت نمیگن؟ بحث خیلی مهمیه دیگه. امسال عرض نمی کنم، الان تو جزوه سرور عزیزم دامذله همه نکات موجود است. این رو برید ببینید، به صورت شما دارید اینجا میخونید، حالا کاری بود که من پارسال کردم، شما برید ببینید درس رو گوش بدید ببینید اونجا چی عرض کرد. نکته بعد این که مرحوم مظفر برای تبعی نفسی مثال نزد، و حال این که صاحب قوانی فرمود ما که اثباتی هستیم تبعی نفسی داریم. پارسال آیت الله عظم سبحانی واسه تبعی نفسی مثال نزد، با اینی که گفتیم تو درس خارجش فرموده تبعی نفسی هم داریم، بعد کردید داریم. چرا اینجوریه؟ چرا بعضی از اونایی که اثباتی هستن ولی باز هم میگن تبعی نفسی ما نداریم؟ حالا اونایی که ثبوتی هستن با اون بیانی که از صاحب کفایه خوندیم اصلا بین تبعی و غیری جمع نمیشه، بین تبعی و نفسی جمع نمیشه، اکر جمع نمیشه، چون در تبعی اینا مسئله عدم التفات رو پیش کشیدن، در صورتی که در نفسی اگر التفات نباشد پدید نمیاد، اینه که ایچوان خواهم جمع نمیشن. ولی این آقایون که اثباتی هستن، اینا که التفات یا عدم التفاتی نیستن که، اینا چرا بیان نمی کنن؟ یکیش این است که خب بگیم یادشون رفته، یه مثال خیلی عادی دم دستی رو خواستن بزنن، وگرنه اونم مثال داره. مثالی که شیخون الاستاد دامذله العالی زدن آقای محمدی خراسانی، نه در این شرح‌ها، اینایی که عرض میکنم در این شرح فارسی نخه، اینا درسشونه. خدمت شما عرض شد ایشون واسه تبعی نفسی به این مثال زدن، فرمودن اونجایی که مولا به عبد میگه که آقا سفر شرعی این مقداره، تعریف میکنه سفر شرعی رو، و شما اگر سفرت این گونه شد نماز رو قصر بخوان، نماز رو قصر بخوان. اون چیزی که مقصود بل افهام مولاست وجوب قصره، همین و همین وجوب قصر، ولیکن به حکم ملازمه شرعی، اون ملازمه که شما خوندید، هر جا نماز قطع شود روزه باطل است، روزه صحیح نیست. ازش فهم می شود چه آقا؟ بطلان روزه وجوب افطار، وجوب افطار. این تبعی است ولی نفسی است، غیری نیست. وجوب افطار لعجل چیز دیگه نیست، ایشون به این مثال میزد. این یه طرف قضیه است. بگیم خب نزدن چون یادشون رفته. خب آخه چطور یادشون رفته؟ چطور مثلا اون یکی یادشون نرفت؟ به وضو مثال زدن، فقتل وضو اکن، به این یکی رسید یادشون رفت؟ چطور اونجا دو تا یادشون نرفت، به این یکی رسید یادشون رفت؟ این یه خورده عجیبه برای این. به نظر من جوابش اونیست که اینم پارسال با آدرسایی که مقصود دادن. گفتم این بحث اصلی و تبعی خیلی بحث دقیقیه و اختلاف انظار درش بسیار زیاده، بسیار زیاد. این که اصلا اصلی و تبعی رو چی تعریف کنیم،
همین امروز گفتم همین صاحب اصولی که اثباتی با صاحب قوانین بیانش تفاوت‌هایی دارد که آثاری رو بیان صاحب اصول دارد که بیان صاحب قوانین ندارد.
اینجوری نیست که بگیم هر کسی اثباتی شد لاجرم باید بگه ما تبعی نفسی هم داریم.
خیلی اینجوری نیست،
به خاطر اینکه تو بیان همین اثباتی ها تو بیان تبعی با هم که اختلاف دارن، یه مقدار اختلاف در بیان
سبب می شود که با نفسی بودن نسازن، با نفسی بودن نسازن،
این هم آدرساشو دادن، فقط امسال آدرساشو دادن. حتی بالاتر پارسال عرض کردن، آدرس دادم محضرتون، که یه عده میگن اصلا تبعی و اصلی همان غیری و نفسی هم سو اینو با هم فرق ندارن بر اساس تعریفی که ارائه میدن. فلذا این بحث چون معرکت الارائه نمیشه انسان از جیبش دراره همینجوری بگه این مثال دارد اون مثال ندارد، بعد بگیم بر اساس کدام تعریف، بر اساس کدام تعریف، اون وقت برای چه آقا مثال بزنم. حالا اینا رو همه رو پارسال با آدرساش عرض کردم، رفقا گوش کنن، توصیه کردیم گوش کنن این آدرسا رو ببینید، رفقایی که پارسال خدمتشون نبودین. مطار هل انزار کفایه رو که آدرس دادم، آقای خویی جلد 2442 به بعد، نهایت و درایه. مثلا مرحوم اصفهانی شاگرد آخون اثباتیه، جلد 256، نهایت الافکار جلد 1332، مطارح جلد 1381، تحریرات دیدنیه جلد 3245، منتهی الاصول جلد 1342، تهذیب الاصول جلد 1390، تنقیح الاصول چند بود آقا آدرس تنقیح؟ همونی که فرد جلد 287 به بعد، البته اون مطلب 88 داشت ولی از 87 به بعد، بدائع البحوث جلد 3405، تسدید الاصول جلد 1287 که از همین تسدید الاصول بود عرض کردن، که تسدید الاصول میفهمد با یه جوری میتونیم ترجمه کنیم فهین ازن فینطبق علی واجب نفسی و الغیری، این بیانم وجود دارد. هدایت المستشهدین هم آدرس داده بودم پارسا، چند بود آها یا الان صاحب پیدا نمیشود. ببینید به همین مقدار این بس تمام باشد، فقط یه نکته اون صفحه 149 تون یه بار بیارید، 149 اول قبل از 149 121 رو بیارید، 121 تو 121 ایشون از کسایش که به تبع استادش مرحوم نائینی میفرماید مفهوم مدلول التزامی بیانه به معنی اخذ، از جمع این صفحه با اون صفحه به دست میاد مرحوم مظفر مفهوم را و اگر یه جایی مدلولش وجوبی باشد دلالت در وجوب بکند واجب اصلی میداند، چون مدلول التزامی بیانه به معنی اخذ ایشون چی داند؟ اصلی داند. نوشه بعد ایشون تو اون صفحه 149 رو بیاری، 149 دلالت اشاره، تو دلالت اشاره ببینید چی تعریف میکنن. تو من اینا خبر تو علمودت سر به محضر کردم، الان دلالت اشاره علمودت رو گوش بدید. یشتر تو فیها الا تکوند دلالت و مقصودتن بلقصد الاستعمالی به حسب القول، ولیکن مدلولها لازم لمدلول کلام به نحو لزوم غیر بیان او لزوم بیان به معنی اهم.
اون وقت در جمع بین این صفه و اون صفه به دست میاد که ایشون دلالت اشاره را مدلول طبعی کلام میدانه. اگر یه جا وجوبی ازش به دست بیاد واجبش میشه واجب طبعی، و باز در جمع بین این صفه و اون صفه این نکته که ایشون فرمود و منهازن با دلالت و وجوب شیء علی وجوب مقدمته، اگر کسی وجوب شیء بر موجب مقدمه رو پذیرفت، چون پارسال عرض کردیم عقلیش رو که ایش که انکار نمی کنه و عقلیش هم بد بود، دیروز هم که ما می گفتیم و اون واجبی که اگر مقدم واجب باشد در واجب در جایی که زل مقدم واجب باشد منظور اون عقلی بود دیگه، از مدال پارسال روشن بود، در شرعیش بحثه، اگر کسی شرعی دانست این واجب میشه واجب طبعی، واجب طبعی. لأنه ليس مدلولا للكلام بالقصد للكلام من اثباتیم، مدلولا للكلام بالقصد، کلام قصد مدلول کلام چه رفتی به اون اراده قبل از دلالت داره، و انما یفهم به تبع ای به دلالت اشاره، تبع ایشون ترجمه کنند به دلالت اشاره. خب حالا تا بعدا ببینیم اقتضا و تنبیه چی، این دوتا چی؟ این دوتا آیا اصلی هم یا تبعی؟ این بحث به این مقدار کافی باشد، ولی قرار شد یه تکمله از پارسال باشه. حالا اگه من اون پارسالی هم خواستم نقل بکنم دیگه لابد باید دو جلسه امسال بحث میکردیم. از تأخیری و تعینی قبلا ایشون صفحه 91 فرمودن از تعینی و اطلاق و صیغه، 92 از تعینی و اطلاق و صیغه، اونجا برای شما تعینی و تأخیری رو ایشون تعریف کرد، ولی همونجا منظر رفقا هست کردیم که رفقا اینجا خودشون هم فرمود که اینجا من نمیخوام تعریف کنم اینو، تو احکام واجب براتون تعریف میکنم، اینجا فقط میخوام بگم اطلاق صیغه دلالت بر تعینی داره یا دلالت بر تأخیر داره، اینجا تعریف میکنم. یه نکته ای که یادم رفت بگم تو مسئله قبل، شما صفحه 268 کتابتون رو بیارید، 268 ببینید مرحوم مظفر تو ۲۶۸ وقتی مقدمت رو وجوده اونجا دارد شماره یک الواجب و نفسی و غیری، ایشون واجب نفسی و غیری رو که صفحه 92 واسه شما بحث کرد، یه دو محل اصلی بحثشو میذاره اینجا. خب چرا؟ چرا ایشون واجب نفسی و واجب غیری رو تو اقسام الواجب بحث نمی کنن؟ چرا تو مقدمت الوجوب بحث می کنن؟ به طبع صاحب کفایه، چون صاحب کفایه هم رو در مقدمت الوجوب بحث کرد. خب اینا چیزایی که آدم کسی درست درک کنن که عنوان دلایل اینا هست، ایشون میتونه بگه واجب دو قسمت دار، بستر احکام واجب هست دیگه، واجب نفسی واجب غیری، صفحه 92 تعریف کرد، ولی نگفت اینو تو احکام واجب مطرح میکنن، ولی 268 در مقدمت الوجوب مطرح کرده. این نکات ذهنتون باشد تا اون صفحه که رسیدیم ببینیم چرا ایشون بحث رو برده اونجا مطرح کرده. خب تعینی و تأخیری اجازه بفرمایید که من روخانی کنم، چون اینا دست امروز دستی نیستش که بخوایم از بیرون بگیم، ملاحظه بفرمایید که دست پیش بره، ما یه مقدار به قصدمون برسیم که میخواستیم بیشتر از اصلی و طبعی بخوانیم. الواجب و تعینی ما تعلق به طلب و به خصوص تعریف اون صفحه رو تغییر دادن، اون صفحه اینجوری تعریف نبود، اینجا بردن ما تعلق به طلب، طلب کار مولاست، به تبع چی؟ به تبع غرضی که لحاظ کرد. این نحو تعریف از اول خیز برداشتن برای این صفحه بعده، صفحه بعد میگه یه عده واجب تأخیر رو قبول نکرده، از اول خیز برمیداره اینجوری تعریف میکنه تا صفحه بعد بگه اینایی که واجب تأخیری رو قبول نکردن بی خود قبول نکردن. ما تعلق به طلب، طلب کار مولاست، متفرع بر غرض مولاست،
پس واجب تأخیری و تعیینی رو باید ببریم رو غرض مولا، رو غرض مولا. فلذا صفحه بعد میبینید تو اون والعدل و فیازت تقسیم تمام بحث رو ایشون میبره رو غرض مولا. الواجب و تعیینی متعلق به طلب و به خصوصه و لیس له ادلون در مقام امتثال، در مقام امتثال ادلی ندارد، بدیلی ندارد. که صلات و صوم فی شهر رمضان، نه در شهر رمضان، صوم در شهر رمضان دیگه ادلی ندارد هیچ وقت. فَإِنَّ الصَّلَاةَ نَفَرْمُدْ كَالصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، صوم در شهر رمضان اینجوریه. فَإِنَّ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ، چرا؟ به خاطر لِمَصْلَحَةٍ فِي نَفْسِهَا، طلب وقتی به خصوصی تعلق میگیرد یعنی این مصلحت ملزمه در خودش داشته. فی نفسها، لمصلحت فی نفسها که لا یقوم مقامها واجب آخر و فی عرضها، فلذا شده تعیینی. خودش فی نفسه مطلوب بوده. وقد عرفناه صفحه 92 فی ما سبق به قولنا هو الواجب و بلا واجب آخر، واجبیست بدون واجب دیگری که یکون اون واجب آخر ادلن برای این واجب و بدیلن از این واجب در عرض این واجب. حالا چرا اونجا قید فی عرضه رو زدیم؟ اونجا نگفتیم ولی اینجا میگیم. فی عرضه رو چرا قید زدیم؟ میفرماید به این دلیل که اگر در طول باشد که تعیینیه. که
به شما مولا میگه آقا شما طهارت ماهیه وضو بالماء اگر تعذر شد یا تو بعضی صورت تعذر شد شما برید تیمم. تیمم بدنه، ادنه، ولی ادن طولیه در حسن تعذر.
اینا هر کدومش واجب تعیینیه، این تأخیرینه. شما مخیر نیستید بین تیمم و وضو.
اگر این نشد حالا و حالا تکلیف تعیینی میشه تیمم. همینجور در مورد رابطه قصد با تیمم به جای قصد، بدل از قصد،
این طولیه به تعیینیه نه تأخیری. فلذا من قید فیعزه رو آوردم که بدانید باید بدیل، بدیل فلعرض باشد. و انما قیدنا البدیله، شما ببینید چرا ایشون عدل رو نگفته. فی عرضه نمیتونه مربوط به عدل باشد. عدلن لهو فی عرضه، بدیلن انهو فی عرضه، این دوتا تنازع کرده باشن در فی عرضه. و انما قیدن البدیله به قولنا فی عرضه لان بعض الواجبات تعینیته قد یکون لها بدیلن فی طولها، تعینیت و بدیل طولی دارد. ولا یخرجها اون واجبات ان کنها واجبات تعینیتن کل وضوء مثلا الذی له بدیل فی طوله و هو تیمم، لانه انما یجب تیمم زمانی واجب می شود که تعذر الوضوء، یا بعضی وقتا تعذر، تعذری که بعد به تعذر برسد. و کل غسل به نسبت الی تیمم ایضاً کذلک، اینم از اون عبارات است، ایضاً کذلک. ایضاً یعنی همون جوری که وضوء بدیل طولی تیمم بود، غسلم بدیل طولی تیمم هم. دقت کردی؟ یعنی اینا یه خود قشنگ نگفتم، همون جوری که تیمم بدیل طولی وضوء بود، تیمم بدل از غسلم بدیل طولی غسلم. کذالک یعنی انما یجب اذا تعذر الغسل، ایزنش میخورد به بدیل در طول بودن، کذالکش میخورد به یجب اذا تعذر اونجا وضوء اینجا غسل. و که خصال کفارت المرتبه که در اون آموزش فقه ملاحظه فرمودید در اون سال اولی که یادش به خیر باد، نحو کفاره قتل خطئی، در فقه 6 هم انشالله ملاحظه میکنید به فضل الهی سال دیگه، کفاره قتل خطئی و هیل ارق اولا، این کفاره ارق اولا است. اگر آزادی بنده نشد، بندهی در کار نبود، فهن تعذرن ارق فسیام و شهرن، 2 ماه روزه لطفا. اگر اینم نشد فهن تعذر سیام شهرن فاطعام و 60 مسکی نا. والواجب التأخیری ماکان لهو ادلون و بدیلون فی عرضه، ولم یتعلق به طلب به خصوصه، اینه که تأخیری شده چون طلب به خصوصه تعلق نفته به این یا این یا این در عرض هم، بلکان المطلوبو اینو چی بخوانم؟ بل کان المطلوب بو بخوانم یا کان المطلوب ب بخوانم؟ مطلوب بو بخوانم؟ شما که میگی مطلوبه چرا؟ چون آقای سبزواری گذاشته؟ چی؟ خب چه مرحوم مظفر بیکار بود برداره بکنه اسم مؤخر؟ چه دلیلی بر این است که بکنه خدمت شما بل کان المطلوب هو و غیرهو؟ ایشون ظاهرن به خاطر این دیده، تا فردا رو این تأمل کنید، دیده این هو ضمیر مرفوعیه، دقت کردید؟ خب اگر بخواد مطلوب رو بگیرد از هو باید بشه خبر و حالا اینکه مرفوعیست، این ایاهو که نیست، کان المطلوب و ایاه و او غیرهو، دیده هو گفته بس مرحوم مظفر لابد جای اسم و خبر چیکار کرده؟ جا به جا کرده، بلکان المطلوبه هو و غیره او. ولی شما ببینید که اینجاها از جاییست که عرب ضمیر مرفوعی جای منصوبی به کار نمیبره. آخه چه دعوی داریم که ما بعد این بکنیم بلکان المطلوبه هو و غیره او، بلکان المطلوبه هو و غیره او، این بیشتر به ساز به عبارت میاد یا اون اینو که ایشون گذاشته فقط برای اینکه ما هو رو مثلا نتونیم توجیه کنیم بعد داریم عبارت رو دستکاری بکنیم. ان شاء الله تعالی بقیه فردا. استغفر الله.